الحمد لله رب العالمين و توکل علی الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، تشکر بر خدا میکنیم. در این ایام مبارک چند دقیقه خدمتتون هستیم، ادامه مباحث مربوط به دوران رسول الله با هم میخواییم صحبت کنیم. ایام دهه فجر هستش، فکر کنم امروز چندم بود، 20، دو روز مونده به روز 20 بهمن. در مورد انقلاب به نظر ما جفا شده، کم صحبت شده، عمق بحثای انقلابا مورد انقلاب صحبت زیاد شده، ولی خب بحثای عمیق کم هستش. ما یه مقداری صحبت کردیم، انشاءالله فردا یه ذره مفصلتر صحبت میکنم. انقلاب ایران به نظرتون نقش خدا توش کجاست؟ باید اینا رو باز کرد، شفافتر باید صحبت کرد. به نظر با تو این بحثا خلط اتفاق افتاده، خیلی از آدم ها طلبکارن. ما بدهکاریم به انقلاب، چرا حس طلبکار گرفتیم؟ اینا رو باید دقت کردش. انقلاب ما رو نجات داده. بین انقلاب، اینا رو من بعدها بیشتر صحبت خواهم کرد، چون سلسله بحثامون به هم بریزه اینا، چون اونا هم بحثای مهمی هستش، ولی چون ایام مهمیه اینو انصاف نیست صحبت نکنیم. نگاه کنید، بین انقلاب اسلامی ایران و حکومت جمهوری اسلامی تفاوت وجود داره. بین این دوتا ماجرا تفاوت هستش. این دوتا یکی الان داره قلمداد میشه، به خاطر همین شبهه پیش اومده در مورد این قضیه انقلاب. انقلاب با دولت فرق داره. دو تا بحثه، دو تا جریان هستش. انقلاب یک جریان شیعیه که راه افتاده توسط امام زمان علیه السلام، تحلیل ما اینه که توسط امام زمان راه افتاده، توی ایران راه افتاده. مخصوص ایران اصلا نیست، انقلاب مخصوص ایران نیست اصلا، پایتختش تو اینجاست. نگاه، شروع اینجاست، اصلا مخصوص ایران نیست. الان حزب الله لبنان جزء انقلاب اسلامیه، یمن جزء انقلاب اسلامیه، فلان کشمیر اصلا، هند و پاکستان جزء انقلاب اسلامی حساب میشه. انقلاب یه چیزیه که تو اینجا الان پایتختش قرار گرفته، مخصوص کشور ایران اصلا نیستش. که در مورد شخص ولی فقیه هم حالا من صحبتهایی خواهم کرد، دیروزم جایی بودیم یه مقداری من صحبت کردم در مورد ولی فقیه. دلم نمیاد اینجوری یه رو 20 دقیقه صحبت کنیم، اینا رو من باید 10 جلسه صحبت کنیم که حق مطلب یه مقدار ادا بشه. یه جلسات ان شاء الله خواهد بود، من اونجا صحبت میکنم که ولی فقیه ایشون کی هستش. الان ولی فقیه ولی جامعه ایرانه. فقط ما اعتقادمون برای اینه که ولی فقیه ولی کل مسلمانان جهانه. بزرگتر بخوام صحبت کنم، جن و انس، جنهایی هم بخوان در مسیر باشن باید توی این از بحث باشن. نه، امشب یه بخشیش در قالب بحث رسول الله من صحبت خواهم کرد. ماجرا اصلا فقط مربوط به ایران نیست، ولی یه قضیه هم فقط به ایران ربطی نداره. الان ولی این موضوع امروز ایرانیه، این به بحث نیست که مخصوص ایران این قضیه. فقط میگوید این میتونست توی کشور دیگه اتفاق بیفته. الان ولی مردم لبنان کیه؟ باز همینشون هستش. ولی مردم عراق کیه؟ همینشونه. حتی ولی آیت الله سیستانی کیه؟ باز همینشونه. ولی اون شیعه تو آمریکا کیه؟ باز ایشونه، فرق نداره. یک جا کشورها یک بازیه، این بحثی که در مورد کشورها پیش اومده. اینا رو آمریکا و کشورهای غربی به وجود آوردن که کشورها رو به این صورت تقسیم بندی کردن، حالا یه چیزی شده. قضیه اصلا کشورانی، چون اونا اینجوری تقسیم کردن که ما نباید در قالب اونا قرار بگیریم. ماجرای ولایت فقیه و بحث انقلاب با حکومت ایران فرق داره. نگاه کنید، تازه بحث ولایت فقیه قبل از انقلاب بوده. امام خمینی روز 20 بهمن ولی بود یا نبود؟ امام خمینی سال 56 ولی بود یا نبود؟ ما میگیم ولی بودش، ولی اصلا شما حکومت، اصلا امام ایران نبودش که. یه کشور دیگه بود، یه جای دیگه بود، فرق نداره، این صفته رو داشت. ما اینا رو با هم خیلی مغالطه بسیار بزرگ در بحث انقلاب ایرانه. منم ندیدم به این موضوع توجه بشه تو کشور. این یه مغالطه است. بین انقلاب و دولت دارن یه چه، بعد ضعف‌های دولت رو میندازن رو سر انقلاب. یا آقا به این چه ربطی داره؟ شما رئیس جمهور داری، وزیر داری، فلان داری، از اون با هم مطالبه داشته باشی. کی گفته اون رئیس جمهور باشه؟ خودت گفتی. کی گفته اون نماینده مجلس باشه؟ خود شما گفتی. خوبیشم خوبه، بدم باشه باز خودمون دیگه. جمهوریه اون مدل حکومت داری تو ایران الان، جمهوریه، جمهوریه بر مبنای اسلام هستش. ما میتونستیم اینم نداشته باشیم. ما اون موقعی که اینو نداشتیم هم باز ولی داشتیم. ما حتی اون موقع هم که اینو نداشتیم، اینا رو ما با هم خلط کردیم. 22 بهمن چه اتفاقی میفته؟ روز تشکیل و انتصاب ولی فقیه نیست روز 22 بهمن. ولی فقیه قبلا منصوب شده، قبلا این اتفاق افتاده. حالا اینکه آیا سال 56 بوده، 55 چند بوده، این بحث دیگه ایه. این ماجرای از قبل اتفاق افتاده. روز 22 بهمن در اصل این جریان مردم ایران اومد با ولایت فقیه پیمان بست. بابا ما هم شما رو قبول کردیم. ولی یه فقیه میتونه جایگاهی نداشته باشه. امام خمینی با اصرار مردم قبول کردش که جایگاهی تو قانون اساسی قرار داده بشه. او ولی جامعه هستش، وظایفی هم تو قانون اساسی داره. حالا من این چیزی هم خدمتتون عرض کنم، حتی بین رهبری و ولی فقیه تفاوت وجود داره. دو تا جایگاه اینا. رهبری وظیفه حضرت آغاز در قبال مردم ایران، رهبری وظیفه ایشون در قبال مردم ایران و حکومت ایران. ولایت فقیه گسترده تر از ماجرای رهبریه. رهبری جایگاه تو کشورهای مختلف، تو حکومت‌هاشون جایگاه‌های مختلفی وجود داره. رئیس جمهور داره، نخست وزیر داره، یه موقعی شاه داره، بعد مجلس‌های مختلف دارن. توی ایران اینجوری چیدن، گفتن آقا ما ارزش زیادی به شما قائلیم، حکومت که تشکیل داریم شما رو می‌ذاریم تو این جایگاه. رهبری یه بحث، ولایت فقیه یه بحث دیگری. این دوتا با هم دیگه درسته مستاقش یکیه، ولی دوتا بحثه. اینا دوتا بحث هستن. ما یه ولایت فقیه داریم، یه بحث رهبری داریم. ولی فقیه وظیفه‌ای داره، رهبری وظیفه دیگری داره. رهبری وظیفه‌اش چیه؟ همینا که تو قانون اساسی نوشته. مهمترین وظیفه‌اش پاسداری از انقلابه. که به خاطر این فرماندهی کل قوا رو به اینا دادن، به ایشون دادن که امنیت حفظ بشه. ایشون داره وظیفه‌اش انجام میده. یه سری وظایف دیگه ایشون به رهبری ایشون ربط نداره، به ولایت فقیه ایشون ربط داره. اون ماجرا بزرگتره، ماجرای ولایت فقیه. یه موقع شما میبینید که ایشون به مردم اروپا نامه مینویسه، یعنی به آمریکایی‌ها نامه مینویسه. اون به رهبری ایشون ربط داره؟ نه، اینکه رهبری تو محدوده ماست، ولایت فقیه قضیه گسترده تره. این کلیت رو داشته باشید. خیلی از شبه ها اینجا رفت میشه. میگیم این دوتا رو با هم خلط نکنید. ولی فقیه وظیفه‌اش رو به نحو احسن سال انجام داده. قسمت ولایت فقیهش و قسمت رهبریش هم از نظر ما به نحو احسن انجام داده. رهبر ترجمه ولی فقیه نیست. رهبر یک جایگاهیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. رهبر یک جایگاهه. شما میگی رئیس جمهور، میگی نخست وزیر، میگی معاون اول، میگی وزیر فلان، یکیش هم میشه رهبر. اون یک جایگاهه توی جامعه ما، توی مدل حکومتی که ما انتخاب کردیم. حالا گفتن رهبر کی باشه؟ گفتن اونی که ولی فقیه باشه اونو گذاشتن رهبر. خب اگر اونو نمیذاشتن هم اون ولی فقیه بود، فرق نداشت. اون ولی ولایت خودش رو داشت. اون اول ولی بود بعد رهبر شد. اون اول ولایت میخواد چیکار کنه؟ آقا ولایت فقیه پروژهش اینه کل کره زمین رو باید دعوت به اسلام بکنه. اون کاری که امیرالمومنین داشت میگه، اون کاری که امام حسین می‌خواست بکنه، اون کاری که امام صادق می‌خواست بکنه، اون کاری که امام زمان اینو می‌خواد انجام بده، ادامه همان ماجراست. اونا کارشون چی بود؟ اینها قرار بود که پیام رسول الله رو به کل کره زمین برسونن. رسول الله یه بحثی رو شروع کردن که داریم الان در موردش صحبت می‌کنیم. اوصیای رسول الله قرار بود اینو برسونن. ولی یه فقیه در از عنوان نماینده اوصیا همین وظیفه رو داره. آیه خامنه ای امروز در مورد کل کره زمین وظیفه داره. به زودی خواهید دید افراد زیادی به ایشون ایمان میارن، کل کره زمین. ایشون طرفداراش تو کل کره زمین بالاست، بیشتر از جمعیت ایرانه. من به نظرم بیش از 5 برابر جمعیت ایرانه، بیش از 300-400 میلیون ایشون الان طرفدار جدی داره و کسانی هم که قبول دارن ولایت ایشونو. هم گمانم اینه که خیلی بیشتر از این صحبت است. نگاه کنین اینا رو من باید صحبت کنم دوره رسول الله و بعد بیام امیرالمومنین امام همینجوری بیام تا غیبت صغرا. ما تا غیبت صغرا رو نفهمیم بلافقی هم خیلی متوجه نمیشیم. نگاه کنید وقتی محمد ابن عثمان نایب امام زمان بود توی بغداد بودن اینا دیگه، اون که دیگه فقط تو بغداد حساب نمیشد که، تو بغداد نیابت داشت، ولی ایرانیام به همون داشتن خمسشون رو میدادن، با همون داشتن رابطه میگرفتن. اون درسته تو بغداد بود، یه دوره نفوذ بیشتر به سمت عراق بودن، بعد اومدن به سمت ایران. ماجرای بلافقی ادامه مدل دیگری از بحث نیابته. نواب اربعین یه مدل دیگه از همه. ما تا اونا رو درست درک نکنیم رابطه رو متوجه نمیشیم چه اتفاقی افتاده. ماجرای ولایت فقیه جلو خواهد رفت، ماجرا جلو میره، به جاهای خاص میرسه. ما اعتقادم اینه که کل کره زمین باید برگرده به سمت این تفکر، نه فقط حزب الله لبنان، نه فقط یمن، نه فقط عراق، نه فقط مثلا افغانستان، نه فقط پاکستان، یا آمریکا باید بیاد. انگلیس اونا میخوان دنبال چی میخوان برن؟ این اتفاقاتی که جدیدن هم تو آمریکا افتاده، این جزیره فلان و اینا که افتادن تو این فسادا داره نشون میده. ولی اونها هم اونه، ولی اونها هم اون چیزاست، اون فسادیه که اینا دارن. این برای ما این نو ولایت رو داریم، اونها هم ولی داره، اونها هم ولایته. ماجرای صهیونیسم یک ولایته، حواستون باشه اونجا ولی هستن اونها، اونها دارن ولایت میکنن، اونها دارن ولایت میکنن. اسمشون رو رسما نگفتن ولی خدا تو قرآن به اونها میگه ولی. شما تو سوره بقره آیه الکرسی آیه سوم چی میخونید؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونام باز ولی ان، تازه که اونم میشه یک ولی. اونور امام داره، ولی هم داره. ولایت ماجرای اونور الان تقریبا دست جریان صهیونیسمه، ولی اونور اونه. اینجا ما یه ولی داریم خدا رو شکر قبل از انقلاب اینا قرار داده شده، او حرکت کرده. الان میخواید بفهمید توی انقلاب ایران آیا ولایت واقعا وجود داره یا نه؟ باید نگاه کنید که چقدر نور زیاد شده. یخرجهم من الظلمات الی النور اتفاق افتاده یا نه؟ معیار ولایت نور و ظلمته، معیار اقتصاد نیست، اون یه بحث دیگه است. معیار تو ولایت نور و ظلمته. شما آیا همه اینایی که توی ایران هستن تحت ولایت فقیه هستن؟ نه، ولی باید تحت رهبری باشه چون قانون هستیه. ولی همه جون تحت ولایت نیستن، چون اگه تحت ولایت باشن باید به سمت نور برن. الان باید ببینید این توی ایران اتفاق افتاده یا نه. استدلال اصلی همینجاست. شما الان فیلم های یه موقعی قبل انقلاب داره نشون میده، مردم تظاهرات میکنن، راهپیمایی، قیافه هاشون رو ببینید. اون یه قیافه‌ایه، همین بچه‌ها 2 سال بعد میرن تو جنگ، اون قیافه‌اش رو ببینید. شهید عباس بابایی قبل انقلاب رو ببینید، الان عکساش توی اینترنت هستش دیگه، بعد انقلابش رو ببینید. حاج امت قبل انقلاب ببینید، بعدش رو ببینید. سردار سلیمانی قبل انقلاب ببینید، اون یه بچه جوانه فلانه مثلا اینجور چیزا، بعدش این 2 سال بعد یهو اینا عوض شدن. چی شدن اینها؟ اینا یخرجهم من الظلمات الی نور شدن. الان شما استدلال انقلاب شهید همته، این بشر قبلش اونجوری بوده، بعدش اومده اینجوری شده، یعنی از ظلمات اومده به سمت نور دیگه. اون که شهید آیت الله جوادی آملی توی جا میگه که امام به این جوانای بسیجی چی یاد داد که به ما یاد نداد اینا اینجوری شدن، اون میده چی یاد داد؟ امام چیزی یاد نداد، امام اینا رو ولایت کرد. اون چیزی یاد، ولی لازم نیست چیزی یاد بده به شما. ولی شما نگاش کنین نور میگیری، نگاش کنی کیف میکنی. بسیجی ها میومدن پیش امام، همین امامو نگاه میکردن شارژ میشدن میرفتن عملیات کربلای 5 میکردن، میومدن نگاه میکردن عوض میشدن. اون رابطه نوریه. توی جلسه دیروز تو تهران گفتم به بعضی از عزیزان گفتم اونا که دستشون میرسه یه مستند درست کنید، یه آدمایی که میرن پیش آقا چرا گریه میکنن؟ تو کدوم جلسه چنین اتفاقاتی میفته؟ یه دیبی نمیشه آقا گریه میکنن، برای چی داری گریه میکنی؟ ما توفیق داشتیم هر از گاهی رفتیم اون جلسه رو، مثلا آدم ها حالشون عوض میشه، حالشون دگرگون میشه. خب چرا اونجوری میشه؟ فرقی تا چند دقیقه پیش داشت مثلا با یه تون صدای خاصی صحبت میگرده بلان، یهو آقا میاد میبینی عوض میشه، میبینی گریه مرد زن فلان، این رابطه ولایی اسمش. اینه که داره میبینه نورش داره زیاد میشه. حالا یه نفرم میبینه بغضش زیاد میشه، خب بشه ولی یهو طاغوته. شما میخواید الان بعضی چیزا رو بشناسید، یه بخش معیاریشونه، حالا دیگه توضیحات بیشتر الان نمیخوام بدم، این بحث داشته باشیم. این ایام ایام مبارکه، ما از انقلاب طلبکار نباشید، به هیچ وجه نباشید، خیلی خطرناکه این تفکرها. مثل اینکه رسول الله بیاد شما نباید از رسول الله طلبکار باشید. تمام کسانی که از رسول الله طلبکار شد طلبکار بودن بعدش شدن بنی امیه. امشب میخوام یه مقدار صحبت کنم اونارو، همه‌شون شدن بنی امیه، فلانی و فلانی و فلانی که اینا در دوره رسول الله برید ببینید رسول الله غنیمت تقسیم می‌کرد، داد و بیداد می‌کردن، چرا اونو دادی به اون، چرا دادی ای تو دیروز داشتی فلان کارو می‌کردی، حالا من دارم الان اینو میدم دیگه، من رسول خودم تشخیص میدم دارن این کارو می‌کنیم. مگر آدمایی که به اینجا گیر دادن بعدش شدن بنی امیه، اومدن بعدن جلوی امام حسین وایسادن. دقیقاً چرا اومدن جلوی امام حسین وایسادن؟ چون دوره رسول الله اینا اون چیزا رو، مرضه رو داشتن دیگه، دوره رسول الله اینا اون مرض رو داشتن. دوره رسول الله اینها با رسول الله بد رفتار میکردن. ابو سفیان حالا به زور ایمان آورده، اون که دیگه نمیمونه که همه جای مقدر داره اعتراض میکنه، اون دو سال بعد زری برگشت دیگه. اینا رو باید دقت کنید، از انقلاب نباید طلب کار بود، ما بدهکاریم، ما جانمون و مدیون اینهاییم، اینا جان ما رو نجات دادن، نباید از اینا طلب کار بود. کسانی که انقلاب کردن ما بهشون بدهکاریم، مدیونیم. زحمت کشیدن اونا که رفتن جنگ پای این نظام وایستادن، خب اونا زحمت کشیدن. بعضی ها خیلی طلبکارانه حرف میزنن، یه جور حرف میزنن که انگار قرار بود چه اتفاق بیفته، اون قرار یه وظیفه دیگه ده، اون وظیفه شو داره انجام میده. اینجا هم شما دولتی داشتید، دولت رو خودمون انتخاب کردیم. شاید بگی خب اگر نگاه کنید شما یه دوره فلانی رئیس جمهور بود تو این کشور، خب یه جوری بود وضعیت، یکی دیگه میشه یه جوری دیگه میشه، هم فلانی رو خودتون انتخاب کردید هم اون یکی رو خودتون انتخاب کردید. مثلا ما دوره شهید رئیسی قطعی برق نداشتیم، اغلب جا قبلش داشتیم بعدش هم داشتیم، خب بس فرق داشته که رئیس جمهور بشه، تا اون میشد یه اتفاقی، اون یکی میشد اتفاقی. حالا اون یکی ممکنه نقاط قوت دیگه ای داشته باشه، دولت فلانی مثلا تورمش با این در بود، دولت فلانی تورمش بالاتر بود. خب اینا چیان؟ اینا دیگه مقدس نیستن، اینها انتخاب ما هستن، خوب و بد دارن، نقاط قوت و ضعف دارن، همه چیز هم پای اوناست، هیچ کی نباید از مسئولیت فرار کنه. الان جریان اصلاح طلب تو این کشور طلبکار شده، رئیس جمهور خودت سر کار، قبلش هم خودت بودی، خودت شما حمایت کردی، و الان چی رو طلب داری؟ طلب چی رو داری؟ از کی طلب داری؟ یکی دیگه جان داده، یکی دیگه مثلا کار کرده، و تو از کی طلب داری الان؟ چرا اینقدر بعضی ها روشن زیاده؟ اینا رو باید یه مقدار دقت کرده تو بحث انقلاب، مراقب باید، خیلی مراقب باشید. تقوای زیادی میخواد اینجا، تقوای زیادی میخواد. کسی که رفته برای جنگ کرده، کسی چجوری میتونی ازش طلب کار باشی؟ چجوری به راحتی مثلا یه جوری صحبت میکنی که انگار اون به شما بدهکاره، شما به او بدهکاری؟ اینو در مورد انقلاب داشته باشیم، این نکته مهمیه. تفکیک بین انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی، این دوتا با هم فرق دارن. جمهوری یک مدل حکومته، عوض هم میشه هر از گاهی. ما یه دوره نخست وزیر داشتیم و یه دوره عوضش کردیم، الان هم بعضی تغییرات هیچ ایرادی نداره اتفاق بیفته، اون مدل حکومته. انقلاب اسلامی وظایف خودشو داره. انقلاب اسلامی در از ذیل نظام ولایت فقیه شکل گرفته، به خاطر این ما سپاه داریم، ارتش داریم، این دو تا با هم فرق داره. سپاه وظیفش پاسداری از انقلاب اسلامیه در اصل، ارتش وظیفش پاسداری از دولته در اصل. میخواد جمهوریت نظامو چیکار کنه؟ اونو میخواد حفظ کنه. هر کی از حریم کشور حدود اینا رو میخواد نگه داره. دو تاش هم مهمه، دقت میکنید دو تاش هم مهم هستش. به خاطر ارتش شما الان نمیره هیچ وقت تو سوریه جنگ کنه، نمیره توی لبنان، هیچ وقت اونجا نمیره ارتش شما، ولی سپاه میره. چرا؟ ولی فقیه هیتش چقدره؟ کل کره زمین. پس سپاهش هم کل کره زمین میتونه بره. شاید میگه آقا حجت این کار را کجا آوردیم؟ میگم قرآنه، این اذنشو خدا داده، خدا اذن این موضوعاتو داده، گفته هر جا که شما شرک دیدید، ظلم دیدید، میتونید قیام کنید، این کارا رو بکنید. اینا وضعی آیاتیه که در قرآن ما داریم. این ایام، ایام مبارک انقلاب ایران هم جز مهمترین اتفاقات و بلکه مهمترین اتفاق دوره غیبت کبراست. من میگم مهمترین دوره اتفاق دوره، من همه اینا رو حفظم دیگه، داریم الان درس میدیم با هم دیگه، داریم میریم جلو، اینا رو بلدیم. اینا دار مهمترین اتفاق کل دوره غیبت کبرا چیه؟ من میگم انقلاب اسلامی ایران. بزرگترش هم میتونم بگیم از نظر ما انقلاب اسلامی ایران خیلی قضیهش فراتر از این. انقلاب اسلامی ایران محصوله، با محصول حرکت انبیاست. انبیا زحمت کشیدن، اهل بیت زحمت کشیدن، شده این یه محصول ثمره حرکت جمعیه. شاید بشه گفت مهمترین اتفاق، جزء مهمترین اتفاقات بعد از حضرت آدمه. اتفاق مهمی الان افتاده. نگاه کنید، ما الان حضرت آدم رو 25 جلسه 30 جلسه صحبت کردیم. حضرت آدم سرش گذاشت زمین، از دنیا رفت، حکومت ابلیس شروع شد. اونجا قابیل و فلان اینا حکومت درست کردن برای خودشون. بچه های مثبت حضرت آدم همه رفتن، از همون موقع تو حاشیه ایم. بچه های مثبت حضرت آدم از زمانی که قابیل حابیل کشت تو حاشیه‌اند تا همین الان. قابیل اومده حابیل رو با چاقو داره تهدید میکنه، میگه که ادعا کنی من وسیله آدم هستم، مثل برادرت حابیل میکشمت. این اراذلی بوده برای خودش. بیت النار درست میکنه، شروع میکنه بت پرستی رو از همون موقع شروع کردن. این جریان از همون موقع اومده، اومده جلو ما. دیگه کی حکومت داشتیم؟ یه حکومت به درد بخوری دوره ذوالقرنین بود، زود تموم شد. بعد اومد یه مدار دوره حضرت داوود بود، زود تموم شد. بعد اومد دوره حضرت سلیمان، دوره زود تموم شد. اینا دوام نیاوردن که. دوره حضرت سلیمان چند سال بیشتر نبودش، بعد دوامی نیاوردش. اصلا مردم توی حکومت سلیمان همه مشرک شدن، غیر چند نفر همه مشرک شدن. دیگه ما دوره‌ای نداشتیم. یه دوره حکومت طالوت بود، اونم کوتاه بود، تموم شد. دیگه اومدیم تا دوره رسول الله، دوره رسول الله کوتاه بود، تموم شد. بلافاصله بعد رسول الله مردم مرتد شدن اغلبشون. دوره امیرالمومنین 4 سال خورده کوتاه، همه جنگ و فلا اینا، نذاشتن از امیرالمومنین حکومت بکنه که. دیگه آقا نداشتیم، نداشتیم تا الان. آل بویه و صفویه و اینا، اونا معیار شیعی نیستن. صفویه اون اهل سنت بودن، اینا بعدن اعلام شیعی کردن. اون تصوف که مذهب شیعه نبود، اینا بعدن. شاه اسماعیل اونا بحثای سیاسی داشت، من بعدن تاریخو میخوام همینجوری بیام جلو ما بفهمیم چی شده. اونا اهل سنت بودن، اونا بعضیاشون اهل سنت صفویه بودن، صوفی مسلک بودن. الان برید خانقاه دارن دیگه، الان شما برید تو اردبیل اونا خانقاه دارن. اینا بعدن شاه اسماعیل چیز کردش، توی مبارزه با عثمانی ها اومد، اونا مذهب شیعه رو انتخاب کردش. اون یک ترفند بود، یک استراتژی بودش، مثل امام نبوده که یک عالم دینی بوده، عالم شیعی بوده. اینجوری شاه اسماعیل که امام خمینی نبوده که، اسماعیل به عنوان در مقابل با عثمانی ها اومد این کارو کردش. اونا هم تازه رفتن. حالا شما الان انقلاب ایران، انقلاب ایران اتفاق بزرگی که افتاده، قدرش رو باید بدونیم. قطعا گسترش کار من جهاد اسمش کسان دفی سبیل الله حساب میشه، کسانی که کشته میشن قطعا دینن، باید هر کشتی در هر مسیر نمیشه که اینجا های اتفاقا میافته. حالا من قرآنی انقلاب و اینا رو بعدن من هر یه ده جلسه گفتم کار میبره اونا برس همینجوری روند. من اون جایی زر صحبت من تو قرآن این بحثا اومده. تو قرآن مگه میشه موضوع به این مهمی در قرآن نباشه؟ مگه میشه نباشه؟ موضوعش در قرآن هستش، در روایات ما به کرات وجود داره، تبیین باید بشه. ایشالله به موقعش این اتفاق میفته. دوشنبه هم، روز چهارشنبه هم، 22 بهمنه، خب این راهپیمایی‌ها اینا جهاد حساب میشه. اینا ارزش داره، هر قدمش ارزش داره. وقتی ولی جامعه میاد میگه امر،
اگر چون آقا امر کرد خب بیایید،
واژه فعل امر چون به کار برده، اطاعت از فرمان ولی فقیه اینه که واجب شرعیه. شما حق تخطی نداری، بعد هم باید پاسخگو باشی، واجب شرعی. ما یه مقدار میگم بعضی ها اینقدر از اون ور افتادن که سعی میکنن آقا رو تخریب بکنن، ما ها از این ور داریم سعی میکنیم سطح بیاریم با این. نه، هرچی ماویه امیرالمومنین رو میکوبه میاره پایین، شما امیرالمومنین رو ببر بالاتر و بذار سر جای خودش. چون ماویه میگه این نماز نمیخونه، تو لازم نیست به اثبات کنی که این نماز بخونه، تو ببر بالاتر، جای خودش رو داشته باشی. قصور نکنیم، در بحث ولی فقیه داره قصور اتفاق میفته تو جامعه، ولی ملموس
به طاعت از فرمان ولی واجب عوض باشه. چهار چند اگر اینا نگه
به رهبری که نمیتونه اینجوری صحبت کنه که آقا اینی که این کار رو دارم میکنم
بشکر رهبری.
اگر یکی حجت شرعی نداشته باشه، بیماری فلان، اون آقا هیچ فرقی نداره. مگر حجت شرعی داشته باشی، مگر حجت شرعی داشته باشی، ولی باید بیای. اینو باید دقت بکنیم. من احساسی حرف نمیزنم، من بابت معمولا صحبت نمی کنم، اینا دقت باید داشته باشیم. سعی میکنم دقیق صحبت کنم. اینو که میگم این هم اعتقاد ماست، هم از نظر ما دقیقه. در قبال ولی باید
قرآن داره،
باید داره، شما باید این کار انجام بدید.
چون این شما هم کرده این کار
باید بکنیم. مثلا فردا شب شما نه، امر که سر جای خودش داره. ایشون اصلا ببینید چی رو دوست داره رو باید بری انجام بدی، ولی رو باید تو نگاه کنی چی دوست داره، بری همون کارو بکنی. در قبال ولی یه مدار ما خیلی سطح آورده پایین. امرش که سر جای خودش، ما توی انتخابات ها معمولا میشه انقدر ما کلام ایشون رو زیر و رو کنیم، آنالیز میکنیم ببینیم نظر ایشون رو کیه، بعد تا با آنالیز های زیاد میگم تشخیص بدیم نظرشون که اون چی صحبت میکنه خیلی مهم نیستش. خیلی باید تشخیصی. شما تو جامعه، ما جامعه ما ولی محور نیست دیگه، جامعه ما ولی محور نیست. با ولی محور باشیم جیری آسیب نمیبینیم، یه آسیب هم نمیبینیم. باید نگاه کنیم ایشون چی میخواد، خدا جیری قرار داده. این تا همیت باشه، حالا بیشترشو ایشالله گفتم تو جلساتی که برسیم بهش صحبت میکنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تبارک. توی دوران مکه رسیدیم به یک جایی که این بحثی که امروز میخوایم صحبت کنیم به بحث انقلاب ما ربط داره، به این بحث یه ربط جالبی داره. چی صحبت کردیم؟ ماجرای چی رو صحبت شد؟ شعب ابی طالب. یه مدار اونو صحبت کردیم، بحثای جالبی بودش. شعب ابی طالب سال چند بود؟ سال 7 و 8 و 9 هجری. پیامبر از شعب در اومد، دو ماه بعد جناب ابو طالب از دست داد، چند روز بعد حضرت خدیجه را از دست داد تو ماه رمضان. یه ماه نگذشته، یعنی چلوم حضرت خدیجه سمول علیه ها نشده بود، پیامبر راه افتاد رفت سمت طائف. ماجرای طائف رو امروز صحبت کنیم و اتفاق عجیبی که توی سفر خیلی جالب. اینا رو انقدر توی تاریخ ها بد میگن، مثلا خیلی سطحی از اینجور بحث ها عبور میکنن، انگار که پیامبر کار عبسی انجام داده، رفت اونجا هیچی هم نمیده چی دیگه برگشتش، انگار پیامبر نمیدونه چی کار کنه، انگار طبق فرمان خدا نیست. تاریخ رو باید طبق نظام قرآن، طبق نظام آیات و در شأن رسول الله باید هم صحبت بکنه. سفر به طائف به فرمان خدا بوده، اتفاق افتاده. طائف کجاست؟ نگاه کنید این مکه وسطه، بالای مکه میشه مدینه، پایین مکه جنوبه، در شرقی مکه میشه طائف. چی شد؟ این مکه وسط، بالا میشه مدینه، پایینش میشه، جنوبش میشه طائف. طائف این سه تا شهر هم خیلی مهم بوده توی حجاز. مکه خیلی مهم بوده، مدینه مهم بوده و منطقه طائف، این سه تا مهمترین مناطق بودن. طائف از همشون خوش آب و هواتر بوده، با کلاستر هم بوده، بت پرستی های پر رونق و پر ملاتی هم داشتن. در این بتشون چی بود؟ من در طائف چی؟ بود لات. لات بودم، خودشون هم زیر حالت لاتی داشتن. قبیله صغیر هم اونجا بودم، این یه زیر حالت خیلی شجاع و اینجا بودن، قبیله هوازن صغیر، اینا تو اون منطقه بودن. بت بزرگشون هم بت لات بود. اللات. حالا اینکه لات چه زنه میخوام صحبت کنم. پیامبر چرا به این بحثا ربط داره؟ پیامبر چرا میره بت اصلی مکه کیه؟ هبل؟ نه هبل کوچولو بوده، بت عزا بوده. تو قرآن میگه که اون بحث لات و هبل و عزا رو توی قرآن داریم دیگه. میفرماید افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. لات برای طائف بوده، عزا برای مکه بوده. به خاطر همین اول لات رو میگه، لات مقدار بزرگتر بوده. عزا توی اطراف مکه بوده و منات میشه مال کیا؟ مال مدینه. یا البته اطراف شهر بودن ها، داخل شهر نبودن. در قبیله اوس و خزرج اینا منات رو میبرستیدن، این قبیله ثقیف و طائف و اینا برداشتن لات رو میبرستیدن. اون برام مکه یا بالاخره ارادت زیادی براش داشتن، قربانی میکردن فلان از این کارا. پیامبر به سمت این قسمت میره، میره به سمت سرزمین طائف. خوش آب و هوا، قبیله ثقیف اونجاست. ثقیف شما رو یاد کی میندازه؟ چه شخصیتی؟ مختار ابن مختار ثقفی دیگه، درسته؟ مختار مال اونجاست، پدر مختار و اینا، پدر بزرگش اینا اونجا بودن. بعدن مختار تو اون صفحه تو فیلمش هم نشون داد که یه سر رفت طائف پیش مادرش توی طائف بود، بابتون بودش، چون اصلا قبیله ثقیف اونجا بود. اینها خب قوم هم نیرومندی بودن، هم زیاد بودن، هم خیلی پولدار بودن. بعد چون منطقهش خوش آب و هوا بود، مثل تاکستان ما انگور زیاد داشتن، انگور زیاد میکاشتن. و مثل بعضی جایی که انگور زیاد داره، جایی که انگور زیاد باشه چی هستش؟ ماشاءالله این چیزا رو دیگه خوب بلدید. اونجا مشروبات هم ماشاءالله یه بساطی بود، یک برای خودشون اونا یک بساط زیادی تو مشروبات داشتن. در اصل معدن مشروبات اون منطقه بود، کلن همه ساقی همه اینا بودن، همه رو اینا ساپورت میکردن. این قبیله سر جز منابع درآمدیشون بود، یعنی تبدیل به شراب میکردن و میفروختن به جای مختلف. شراب کل اون منطقه تقریبا از منطقه سقف، این منطقه طائف تامین میشدش. زنان زیبا رو اینا باش، روابط نامشروع هم بیشتر زیاد بود.
میام بودن با مکت میام بودن،
اون موقع هم با پیامبر هم همیشه لج بودن. حجاج جز بچه های مصری، حجاج خیلی آدمه پستی بود، مکه رو تخریب کرد، با خاک اکسان کرد مکه رو. اون حجاج یکی کاری که کنم این بود دیگه، حجاج ابن یوسف برای اینکه این پسر زیاد پسر زبیر رو بکشه، عبدالله ابن زبیر رو بکشه، کلن مکه رو با خاک اکسان کردش. بعدن البته ساختش ها، بعدن دوباره سال، ولی کلا با خارج اسلام. یه آدم اینجوری بوده، یه آدم کثیفی بوده حجاج، یعنی قوم خیلی میزونی نیستن، قوم کثیفی بودن. بعدها حجاج در کوفه که حاکم شد، شیعیان رو تو دیوار کار میکرد. وقتی یه خونه می‌خواستن شیعه می‌ذاشتن و چند بار دوباره شیعه می‌ذاشتن، اینجوری کار. یه آدم اینجوری کثیف بوده، اهل بیت داشت. خصوصا از امیرالمومنین خیلی کینه دارن، چون میگه که بیت الله
این بود ها رو اغلب
منین بود ها تو پیامبر داد به مغیره این کارو بکنه، ولی اغلب بود ها رو امیرالمومنین، اینا خیلی با امیرالمومنین کینه زیادی داشتن، این قبیله ثقیف. بعدن حالا مختار خوب در اومد، حالا جای تعجب داره، به خاطر این اونها سعی میکردن مختار روش نفوذ کنن، میگفتن آخه تو این قبیله تون که همه اینجوریان، تو چرا رفتی اون سمتی؟ تعداد آدم خوب تو این قبیله کلا زیاد نبودش. خب پیامبر چرا داره میره اینجا؟ نگاه کنید ظاهر قضیه از این قراره که پیامبر خب تحت فشار، پیامبر رو می‌خواستن بکشن دیگه، چون از ابو طالب هم نبود، پیامبر رو می‌خواستن هر آن بکشن. پیامبر واقعا اصلا از خونم زیاد در نمی‌اومد بیرون، با محافظ در می‌اومد بیرون. امیرالمومنین حضرت حمزه حضرت می‌گفت انجام داده بودن، به خاطر این توی برخی از جاها گفته میشه اصلا به خاطر اینکه پیامبر کشته نشه از این از مکه خارج شد که بره همپیمان پیدا کنه، رفت به سمت طائف. توی منطقه طائف اونجا رفت پیش چند نفری، بزرگ طائف شخصی بوده به اسم، اینا رو سریع بگیم و بریم، یه چند تا برداشت های مهم مونده اینا رو، شخصی بوده به اسم عبدیالیل. این آدم بزرگه اونجا بوده، پیامبر رو خیلی مسخره میکنن. پیامبر میره خونه اینا میگه من پیامبرم، یا این چه حرفی میزنی فلان اینا رو. بعد شروع میکنه پیامبر رو دست انداختن، مسخره زیاد میکنن، پیامبر رو طرد میکنن. پیامبر میگه حالا که من قبول نکردید حداقل اعلام نکنید. حالا باشه قبول نکردید دیگه، پیام اول میره بجد که بیاد بیرون بگه. اینا متاسفانه میان شیطنت میکنن بیرون، یا مردم به پیامبر اذیت میکنن. تقریبا تو طائف هیچ کی ایمان نمیاره، هیچ کی تو طائف ایمان نمیاره. پیامبر انگار دست خالی داره برمیگرده. پیامبر توی مرحله که داره میاد، جز بعدها پیامبر در مطالب میفهمان که خیلی من اونجا اذیت شدم، جز جاهایی بود که به پیامبر سخت گذشت. جالبه بعدها همین بشر مسلمان میشه، عبد یالیل. این آدم مسلمان میشه، پیامبرم میبخشدش بعد از کلی که جنایت کرده. آخر که بعد از فتح مکه پیامبر حمله میکنن به طائف، اینا رو محاصره میکنن، اینا بعدن میان پیمان نامه امضا میکنن، آخرش مسلمان، همین آدم مسلمان میشه. ولی جالبه همین که پیامبر از دنیا میره، اینا اغلبشون برمیگردن، همشون میرن سمت عثمان و بنی امیه، اونجا بعدن دشمن میشه. با اینکه پیامبر اینا رو بخشیده، یعنی اون کینه رو هنوز داشته پیامبر، این کینه رو داشتن. بعد این آدم، این اتفاق میاد، پیامبر میاد بیرون از اون منطقه، میره توی زیر، از اونجا اجازه میگیره، یه باغ انگوری بوده، میره اونجا یه جایی میشینه. اونهایی که اون اطراف بودن یه دلشون برای پیامبر میسوزه، پیامبر یه مناجاتی اونجا میکنه. جالبه تو روایات شیعه این مناجات خیلی تاکید شده روش، انگار پیامبر مناجاتی اونجا میکنه، با خدا شروع میکنه صحبت کردن. نمیدونم میگه خب اینجا این اتفاق افتاد دیگه. اونهایی که این صحنه رو از پیامبر میبینن دلشون میسوزه. یه خادمی داشتن با اون میگن مستخدم، میگن یه خورده انگور بردار ببر پیشه ایشون، یه مدار الله بده، حالا دیگه خیلی اذیت شده. ایشون که این شخصی که میاد که انگور رو برای رسول الله آورده بوده، این آدم عداس بود اسمش، این عداس مسیحی بوده. بعد میاد یهو پیامبر رو که اینو میده، پیامبر مثلا واژه بسم الله به کار میبره، مثلا موقعی خوردن یه تشکر میکنه. بعد میگه چون اینو دادم ما اینجا نشیده بودیم، کم کم جلب توجه میکنه. پیامبر خورده صحبت میکنه، این شروع میکنه میفته به دست و پای پیامبر، دست پیامبر رو بوس میکنه اینا. بعد میگه ایمان میاره همونجا، یادم ایمان میاره، یعنی یک خروجی داشت همین عداس، اونجا یه خروجیش بود، مسیحی بود. بعدها عداس کارهای ما اومد توی تیم رسول الله، بعدها توی اسلام خدمات زیادی داشت همین آدم، یعنی حداقل به خاطر یه نفر انگار پیامبر رفته ایشونو خواسته بیاره. این آدم آدم خوبی هم بودش، این شخصی که اومد این کارو کرد. بعد از اینکه عداس ما میاره، پیامبر از اون منطقه خارج میشه، میاد به سمت مکه. اینجاست که یه اتفاق عجیب بیفته.
پیامبر شروع میکنه
قرآن خوندن، نماز شب میشه، شروع میکنه قرآن خوندن، نماز شب خوندهش، بعدش میده قرآن میخونده. بعد اینجاست که یهو یه سری جنها تشریف میارن. اون منطقه منطقه پر جنی بوده، جن ها میان پیامبر، اونا میخواستن اذیت بکنن، یعنی یه دیشون میان که پیامبر اونم بشینن، پیامبر میده بترسون اذیت بکنن. بعد اون اینجاست که اون بحثای سوره جن هستش، فهمان که قل اوهی ایلی انه استمع نفر من الجن، که میان اذیت کنن. بعضی هاشون میان ساکت شید ببینیم این چی میگه، فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا. یا تو سوره احقاف، تو سوره احقاف هم به این بحث خیلی ربط داره. تو سوره احقاف آیه 29 ببن اصلا حالا این بحثه، که ما صرفنا ایلی که نفرم من الجن یستمعون القرآن فلما حذروه قالوا انستو. اونا که میان پیش پیامبر، پس یه دیشون میخواستن شروع کنن، بقیهشون میگه آقا ساکت شید، ساکت شید ببینیم داره چی میگه. بعد که میشنون، بعد میگن عجب حرفای قشنگی بود، عجب حرفای قشنگی بود. اینجا بعد مادی میشن ظاهرا جلوی رسول ها. تو بعضی از منابع گفته میشه، بعضی از منابع هم گفته میشه که فقط شنیدن و رفتن با پیامبر صحبت نکردن. بعضی از جاها گفته میشه پیامبر شروع میکنه یه مقدار صحبت کردن، ایمان میارن به رسول الله، شروع به ایمان آوردن به رسول الله. هفت نفر بودن، بعدن میرن تو قومشون دعوت دین اسلام رو ترویج میدن، شروع میشه. بعد جنها ایمان میارن. پس از نظر من هدف اصلی اصلا همونا بودن. پیامبر یه محصول اینجا پیامبر گرفته، یک بی ثمر نبود، سفر بی ثمر نبوده. پیامبر در این سفر قومی از جنیان رو شروع میکنه به ایمان دعوت کردن. این گروهی از جنیان که ایمان میارن بعد تو روایت داریم تو جنگ صفین هم امیرالمومنین کمک میکنن. توی جنیان از این آیات یه نکات جالبی در میاد، نشون میده که جنها خودشون کشور دارن. حواستون باشه، من توضیح دادن چه ذره سخته، بچه مچه هم تو جلسه هستش، بعد هی بزرگان میدرسن چه برسه بچه ها. حالا یه مقدار ساده چند کلمه اینا رو صحبت کنم چون به درد امروز میخوره، به درد این ایام میخوره. اینجوریه، توی مثلا شما میگید کشور ایران، کشور ایران آدمای ایرانی داریم، خب حیوانات ایرانی هم داریم دیگه. شما میگه پلنگ مازندران، نمیدونم گربه فلانجا، نمیدونم از ایرانی چه میگید، گاو ایرانی فلان، همینجوری اینا هم حیوانات هم جزئی سرزمینن دیگه. حیوانات هم برایشون ما شناسنامه نگرفتیم، حالا ما برای اینا شناسنامه اگه بگیریم همشون رو میزنیم ایرانی دیگه، نه حیوانای ایرانی هستن. خب شما حیوان ایرانی داری، شیء ایرانی هم دارید، یه اون کوه هم ایرانیه، اون سنگ هم ایرانیه، اون یکی هم دیدی اینا هم همه میشه ایرانی. مثلا میگه عقیق یمن باشه فلانش، اینا مهمه، اینا رو بعدها باید صحبت کنیم در موردشون. اشیا چیان؟ اشیای سرزمین‌ها مهم هستن. خب اونورش هم وجود داره دیگه، جنای این سرزمین هم ایرانی حساب میشن دیگه. جنای ما که دیگه مثلا نمیگن که این جن آمریکاییه، که این جن هم ایرانیه دیگه، به خاطر این جنای یک سرزمین هم اهل اون سرزمین حساب شد. این جن ها مال یمن بودن، حالا اومده بودن اونجا چه شروع کاری بکنن خدا میبینه، ولی تو روایت نه، اینه عملی بودن، مال منطقه نصیبه، این مال اون منطقه بودن، حالا اومده بودن اونجا. خب اینا مهم من این بحثا رو من اول گفتم خدمتتون. تو سفر طائف جالب، رسول الله میره کلی از جنیان و مؤمن میگه، بعد اینها هر جا گیر میکردن هم اینا بعدن پدرشون فوت میکنه، پدرشون بعدن اینا میگه آقا ما تو قبیلمون کی حاکم میشه، پیامبر یکی از اینا رو میکنه حاکم. بعد ایشون میاد میشه رسول الله. خیلی ماجرای عجیبی داره توی روایاتمون این بحثا اومده. شخصی بوده به اسم اطروفه، یه آدم میاد، آدم هم که نبوده، این میاد یک روزی پیش رسول الله، حالا به صورت توی جمعی میاد، مردم هم بهشون میبینن،
جنه ها رو میشه دید،
حیاتین رو زیاد نمیشه دید، جنه ها دیدنشون زیاد چیز نیستش، خصوصا یه بخشی از جنه ها زیاد دیده میشن، در دوران مختلف هم دیده میشن، الان هم زیاد دیده میشن، الان هم تو برقی از کشورها دیده میشن این بحثا، خصوصا مناطقی مثل هند و چین، اون مناطقی که از خاورمیانه فاصلش بیشتره اونجا بیشتر الان دیده میشن. همین الان هم شیاطین نیستن ها، اینا بیشتر افریتن، افریت هم زن نیستن ها، فوش زنانه نیست، افریت ها یه جنسیت هن، یه جنسیتی از جن ها هستن که خیلی به چیز نزدیکن،
ما تو فارسی بهشون میگیم دیو.
اینا هم ظاهرن
از همین افریت ها بودن، چون درد بخور وجود نداره، ولی اینا هستش.
این جنیان مؤمن زیادی داریم، جنیان شیعه زیادی هم داریم. این تو روایات اومده، روایتش هم اینه، توی روایت میگه که الجن من ولد الجان، من هم مؤمنون و کافرون و یهود و نصارا، میگه که مؤمن دارن، کافر دارن، یهودی دارن، مسیحی دارن، این چیزا دارن، و تختلف ادیانهم، و شیاطین من ولد ابلیس و لیس فیهم مؤمن، که هیچ یه دونه به درد بخورم توشون نیست الا واحدان اسمه هام، یه نفر بوده هام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، این جز بچه های ابلیس بوده، سن از بعد ابلیس،
این شیطانه ایما میاره،
که بعدن توسط حضرت نو، حضرت نو تهدیدش میکنه، سر حضرت نو بعدن ماجرا از نو بخوایم بگیم، یک شیطانی که ایما همین دود ماجرا از نو بودی، بعدن تا اومد پیش پیامبر اومدش، اومد پیش رسول الله زر صحبت میکرد، گفت منو نوح مسلمان کرد، گفت منو نوح مسلمان کردش، با پیامبرم روابطی داشتم. خب ولی ناگهان، یعنی بین اونا به درد بخور وجود نداره، ولی بین جنیان هستش. توی اینها باید سعی کنیم مؤمنشون رو زیاد کنیم. خداوند پیامبر که میفرسته حواستون باشه، پیامبر فقط برای انسانها نیست، پیامبر چند حیطه داره، هم پیامبر هم برای انسان ها، هم برای حیوان هاست، هم برای جنیانه، هم برای اشیا است. نه حواستون باشه، انبیا برای اشیا هم هستن، به خاطر این انبیا تصرف میکنن در اشیای موقعی، به اشیا امر و نهی میتونن بکنن، تو همه اینا هستن. جنیان سرزمین ها مهمه. آدم اون کشورهایی که خیلی بدن ها جناشون هم خیلی داغتر از انسان هاشونن، جناشون هم بلد بخور نیستن. شما اون خوبه بعد کشور، حالا توضیحات اینا رو من زیاد نمیخوام الان وارد شم، بعدن انبیا رو صحبت کنیم تو دوره خود حضرت نوح من میگم اینا کی هستن. خوب و بداشون به این بحث ربط داره، به این بحث ربط داره. اینها رو خداوند یه عدهشون رو گفتش که رسول الله سوره نازل شد به اسم جن که گفت اینا اومدن قرآن رو شنیدن و ایمان آوردن. جالب وقتی که ایمان میاره اینا برمیگردن با همدیگه یه حرفی میزنن، میگن و انهو کان یقول صفیح هنا، بزرگشون میگن صفیح. یعنی این چیزایی که پیامبر میگه خیلی جالبه، میگه صفیح ما شتت ها حرف میزد، چرندیات صحبت در مورد خدا، برای خود شرک قائل میشد و اینها. میگه اینها پیامبر داره درست میگه. اینا یعنی اومدن جلو ایمان خوبی آوردن. در ادامه گفته میشه و انا من الصالحون و انا دون ذلک، اینا جز جنود خدا هستن ها، اینا جز جنود الله هستن. بعضیشون در آخر الزمان استفاده خواهند شد. یه نبردی که صورت میگیره اینجوری نیستش که فقط انسان با انسان باشه، نه، نبرد بین انسان و جن و جن با جن هستش. یعنی دعوا جنگ اونورم زیاده. یعنی شما الان میگید آمریکا حمله کرد به فلان کشور، اونوری جنگ هم خیلی بیشتر داریم. جالب این کشور اروپایی خیلی از این فیلم ها میسازن، دیدید کشور آمریکا خیلی از این فیلم ها میسازه که میگه مثلا کوتوله ها و فلان، مثلا اینا کیان الان اینا رو داره میسازه، اینا همون اون قومان دارن با هم جنگ میکنن. چینی ها از اینجور فیلم ها زیاد میسازن که توی عالم دیگه یه جنگایی در داره، میگه اونا هم وجود داره، تو روایتمون هم داریم. روایت زیادی از بحث ها وجود داره که تو اونجا عالمیه. ما متاسفانه تو این بحث ها علممون به شدت اومده پایین. آدمایی که این چیزا رو بلدن و تو جامعه هست، تو جامعه باید این بحث صحبت بشه، نه صحبت بشه از اون فضای ابهام در مورد این موجودات بهتره ما فاصله بگیریم، انقدر ابهام نداشته بشیم. قضیه اونها واضحه، قضیه اونها واضحه که دارن چیکار میکنن. بداشون خب بدن دیگه، بداشون هم بدن و اذیت کارن. بخشی از تلسم ها با اینهاست، در است با اینها داره این کارا میشه. الان شما با اسرائیل جنگ داری، اسرائیل لایش هم داره. آقا جنای اون سرزمین و شیاطین اون سرزمین اونا خیلی پلیدن و اونها هم مسائل خودشون دارن، اونها هم با شما دشمنی هایی دارن، ولی خب شما هم اینور داری، شما هم اینور چیزی به درد بخور زیاد داری. اونوری جلال دعوای اونا رو دیگه اخبار باید بریم شبکه خبر اونا رو باید بریم نگاه کنیم. شما شبکه خبر اونا رو نگاه کنیم، اونجا هم خیلی مطلب دارن. خب این کلیت توی ماجرای طائف چنین اتفاقی میفته. پیامبر صلوات الله علیه میره اونجا، توی اونجا هم با انسانهای اونجا کار داشتن، هم یه لایه دیگه به دعوتشون اضافه میکنن. پیامبر بحث او الی ثقلین، پیامبر هم بر جن نازل شده هم بر انس. جنیا هم همشون عقاب دارن، اونا هم بمیرن برزخ دارن، همون جزاشون دارن. البته برزخ اونا با ما مدلش فرق داره، اونا چون مثل ما جسم برزخی ندارن، ولی وقتی بمیرن اونا مؤاخذات خودشونو دارن، مؤاخذات خودشون دارن با مدلی که خدا براشون قرار داده. پیامبر تو اونجا بخشی رو مسلمان میکنه، بخش اینا بعدن یه نسلی میشن خودشون، اینا بعدن همینجوری گسترش پیدا میکنن خیلی ها بین خودشونه. بعدها توی یک روایت اینم بخونم دیگه که همین جلسه رو تمام بکنیم، خیلی روایت از اینجور روایت خیلی زیاد داریم. پیامبر در یک روایتی مثلا اینا یه جا جمع میشن، مفصل روایتش، بعد مردم اینجا یکی از همین موجودات به پیامبر یه مادی میشه، بعد میگه که آقا ما توی اون سمت درگیری داریم، دعوا شده بین فلانیا، یه گروهی از اینها اومدن ما رو همش میزنن، اینا میان ما رو میزنن، کفار میان ما رو زیاد اذیت میکنن، چون ما به شما ایمان آوردیم. توی جنگ بنی المصطلق این اتفاق میفته. پیامبر میگه باش من الان یه نفر رو میفرستم بیاد بین تو حل بس که اونا رو درست کنه. و ابوبکر میگه خب شما تشریف ببر با این، یعنی با این برو اونو درست کن. بعد اسم اون جنرم پیدا کنیم چی بوده، بعد میگه با این برو با چند نفرم 100 نفرم با خودت وردار برو ببین کی اذیتش کرده، ببین اینا رو بینش مزاله کن. ابوبکر بر نگاه میکنم یه کجا بریم بابا ما با اینا، الان میره اینا رو ما رو میبره. بعد به عمر میگه خب شما باشون برو، و عمر هم همینجوری بر نگاه میکنه نمیره. به عثمان میگه شما برو، اونم نمیره. این جنه میاد ناراحت میشه، پیغمبر میگه خب بس، به امیرالمومنین میگه شما باشون برو. امیرالمومنین شروع میکنه اینا رو برداشتن، 100 نفر با خودش میاره، به اون 100 نفر که فقط رفتیم یه جا نترسیدا، سر صدا شنید در دریدا، وایسید همینجا حالا من میدونم چیکار باید بکنم. بعد میره و موصل این جنگی اتفاق، بعد با این آدم میره داخل یه چاهی، با این جن میره داخل یه چاهی، میگه اونجا اتفاقی افتاده، اونجا دیگه سر صدا بلند میشه، اینا در میرن. من که بیرون بودن دیگه در میرن، تا فردا طول میکشه، اینا هم هی طول میکشید، میگفتن دیگه چی دیگه امیران مومینم مراسم ختمش رو باید بگیریم تمام شد، اونا حتما کشتنش. فردش میبینن امیران مومینین اومدش بعد نماز مغرب اومد، بعد گفتن چی شد؟ بعد میگه امیران مومینین گفت من باهاشون رفتم شرط گذاشتم، میگه رسیدم اونجا فصاح امیر المومنین انا علی ابن ابی طالب وصی رسول الله و ابن عمه اثبتوا ان شئتم. بعد بعد میگه من رفتم اونجا اینجوری باهاشون صحبت کردم، گفتم باید به قرآن ایمان بیارید، گفت خیلی دیگه چیز بودن قبول نکردن. بعد گفتم اگر قبول نمی کنید باید شما جزیه بدید، جزیه‌ای که برجیداد اونام هست، اونام باید بدن. بعد میگه اونم قبول نکردن، گفت اگه قبول نکنید میکنم میتونم اتونم. بعد اونا قبول نکردن، امیرالمومنین گرفتش، گفت همشونو کشتم، همه اینا کافر رو کشتم اونجا. بعد حکومت رو دادم به اینا، به اینایی که ایمان آورده بودن دادم بهشون. بعد میگه اومدم، بعد میگه چون زیاد بودن طول کشید، یه طول کشید حالا اومدم اینجا. این روایتمونه، این بحثه، این روایت مفصلی هم مثلا من بخشش رو خوندم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این بحث ها وجود داره، یعنی دین برای جن و انس، این برای جن و انس همشون باید ایمان بیارن، همشون باید ایمان بیارن. تو آخر زمان یه کاری که اتفاق میفته باید دعوت اونا سخت، انسان ها رو ایمان منشون کردن خیلی سخت نیست، اونا رو درست کردن یه مقدار سخت‌تره. دقت میکنید؟ اونجا یه دوره خواهد، یه دوره نسبتا طولانیه برای ایمان. نگاهید نصر خدا بیاد، فتح بیاد، یدخلون ناسه و رأیت ناسه یدخلون فی دین الله افواجا میشه، فقط ناس میان. اون غیر ناسا اصلا بعضیش ایمان نمیاد، هر کاری کنی خیلی هاش ایمان نمیاد، اونا دیگه با شمشیره. سر مبارزه های آخر زمان حواظت باشه با ناس، ناس ایمان میارن، شرایطی عوض میشه همه کره زمین میشه ایمان بیارن، اونا نمیارن. مثل یعجوج معجوج اینا اصلا ایمان بیار نیستن، توشون به درد بخور خیلی کم هستش. بعد اونها اغلبشون با مبارزه است، مبارزات بین انسان با انسان زیاد نیست در آخر زمان، اینقدر نباید این اختلافات بین انسان ها رو پررنگ کرد. انسان ها همه به یه دین در میان، انسان ها میان بیشتر مبارزه ها در آینده با این بین انسان و سایر موجوداته، این حواستون باشه. ما باید سعی کنیم تا میتونیم کره زمین رو زودتر مسلمان کنیم، شیعه کنیم، متحد کنیم، کم کم اون اتفاقای بعدی میفته. یکی از درس های مهم ماجرای طایف اینه که ماجرای سر تمام کنیم، یا باید یک راهی باز میشه برید جلو، نباید ناامید شد. رسول الله با اینکه در ظاهر میدونست خب این قوم که خیلی کثیفن، شما الان ثقیف رو میخواید بفهمید مثل کیا، این طایفه مثلا طایف ها، فکر کن الان بری مثلا تو بعضی از جاهای آمریکا، مثلا میگه بری کالیفرنیا، الان میگه بابا من الان برم کالیفرنیا که هیچکی ایمان نمیاره. نگاه شما اینجوری بکن، ولی رسول الله میره، خدا یه راهی باز میکنه از اونجا. بعدها همین قوم کثیف هم ایمان آوردن، مجبور شدن البته به ایمان. توی آینده هم همینجوریه، یه عده‌ای به اختیار. پیامبر خیلی عجیب بود برای من این داستان، پیامبر با زبان خوش به اینا گفت ایمان بیارید، ایمان نیاوردن. 10 سال بعد با شمشیر ایمان آوردن. الان به کره زمین انقلاب ایران اعلام میکنه ایمان بیارید، ایمان بیارید، بیاید وارد دین خدا بشید. نمیشن بعدن با یه زوری باید اینا انگار واسه سختی بهشون برسه دارجان. بعضیا یعنی با کلام درست میشن، بعضیا ممکنه با زور باید درست بشن. این ماجرای نگاه اولیش مهمتره. بعضیا که میرن عالم کارش اینه که با کلام کاری کنه افرادو چیکار کنه بیاره سمت دین، مجاهد دیگه اون کسیه که میره با جنگ میاد این کارو میکنه، میاد با جنگ این کارو میکنه. دوتاش هم مهمه در اسلام. بسیاری از این آدم ها انشالله با همین صحبت ها ایمان میارن، یعنی نیازی به غیر جنگ با اسرائیل یه نیاز به جنگ‌های دیگه زیاد نباشه، آدم‌ها انشالله خودشون ایمان بیارن.
یکی از آرمان‌های
انقلاب ایران اینه که کل کره زمین مسلمان شه، انشالله به این آرمانش هم میرسه. این آدم‌های فاسد، این آدم‌های کثیف از دنیا، اینا شایستگی حکومت در دنیا رو ندارن. امثالی افرادی مثل ترامپ و نتانیاهو هم اینا شایستگی حکومت ندارن. این کارهای کثیفشون داره بیرون یکی یکی در میاد، اینا شایستگی نداره، اینا باید برن کنار، صالحان باید حاکم بشن در کره زمین. انشالله اون روزها رو ببینیم. فردا شبم شبیه که برای حالا بانگ تکبیر، اینو تکبیر نماد انقلاب هستش، هر چی از این چیزا بتونیم بگیم خوبه. تو مساجد هم معمولا فرهنگ شده، اینا فرهنگ خوبیه، هر چی اجرا بشه خوبه. انشالله ادامه بحثا رو در جلسات بعد خواهیم داشت. توی بحثای ایام ماه رمضان هم انشالله جلسه داریم، نمیخوایم این جلسات رو تمام کنیم. انشالله جلسات ماه رمضان همینجا نماز خونده میشه، افطاری هم انشالله بعضیاتون بانی میشید، همینجا افطاری هم خورده میشه، بعدش جلسه هست. اون دوستانی که میخواستن کمک کنن تو بحث افطاری به آقای جباری مراجعه بکنن، مهم هم هست به قول آقای جباری. خب هدیه به بیشتر اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.